سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. سازمان صحی جهان WHO می گوید که یک شفاخانه 100 بستر را برای معالجه معتادان در ولایت کندهار بازسازی و تغییر داده است. این سازمان مرتبط به ملل متحد دیروز شنبه در توییتر خود این خبر را اعلام کرد و نوشت که این کار را با حمایت اتحادیه اروپا انجام داده است. WHO می گوید این شفاخانه برای کمک به افرادی که از اعتیاد بهبود می یابند ایجاد شده است. این سازمان همچنین از مؤسسات خیریه ابراز امتنان کرده که در تداوی بیماری های ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان و در عرصه های صحت روان کمک می کنند. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که پوهنتون ها آماده پذیرش دختران و زنان اند، اما آنها منتظر دستور رهبر طالبان می باشند. زیرا به گفته او ملا هبت الله اخوندزاده در این مورد تصمیم نهایی را می گیرد. آقای جبار که با خبرگزاری اسوشیتد پرس صحبت می کرد نگفت که این تصمیم چه زمان اتخاذ خواهد شد، اما افزود که رهبر طالبان دستور داد که پوهنتون ها را ببندند آنها بستند و زمانی که دستور دهد که باز کنند در همان روز باز خواهند شد. در دو سال گذشته طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند و سپس دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند، اما در تمام این مدت بارها تاکید کردند که این کار موقتی است. کرکت بورد افغانستان یک بازیکن کرکت هند را به عنوان مربی توپزنی تیم ملی کرکت افغانستان تعیین کرده است. در خبرنامه دیروز شنبه در این مورد گفته شده که ملی پرادیپ کمار میوادا به کمپ آموزشی تیم افغانستان در سریلانکا می پیوندد تا بازیکنان افغان را برای بازی‌های پنج‌آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان آموزش دهد. در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که ملیب تجربه زیاده در این کار دارد. او سرمربی تیم‌های انجمن ایالتی کرکت حیدرآباد، تیم سنگ ایالت چادنیگر و انجمن کرکت جموں کشمیر هند بود. نیروهای بحری تحت حمایت غرب در شرق میانه دیروز شنبه به کشتیران‌هایی که از طریق تنگی استراتژیک هرمز رفت آمد می‌کنند هشدار دادند که تا حد امکان به آب‌های ایران نزدیک نشوند. در این هشدار آمده که کشتیران‌ها تا حد ممکن تلاش کنند تا از مصادره اجتناب ورزند. هشدار مشابه در اوایل سال جاری و قبل از توقیف دو نفتکش که در نزدیکی تنگی حرکت می‌کردند صادر شده بود. این هشدار نشان می‌دهد که تنش‌ها در خلیج فارس همچنان بالاست. این در حالی است که ایران و ایالات متحده به یک توافق آشکار نزدیک شده که مطابق به آن میلیاردها دارایی ایران در بدل آزادی 5 زندانی آمریکایی ایرانی الاصل رها شود. اتحادیه اقتصادی کشورهای آفریقا قصد دارد که یک کمیته پارلمانی را برای دیدار با رهبران نظامی کودتا به نایجیر بفرستد. این خبر را یک سخنگوی پارلمان دیروز شنبه بر رسانه ها بیان کرد. ماه گذشته اردوی نایجیر رئیس جمهور محمد بازوم را دستگیر کرد و قدرت را به دست گرفت. قدرت های جهانی این اقدام را محکوم کردند و تهدید به عملیات نظامی نمودند، اما در این حال گفتند که می خواهند که بحران جاری را از راه مسالمت آمیز حل کنند. حاکمان نظامی جدید نایجیر قبلا تلاش های اتحادیه کشورهای آفریقایی، ایالات متحده و سایر کشورها را رد کردند که احتمال گسترش بحران در منطقه ساحلی آفریقا را افزایش داده است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی است. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. 6 پناهجوی افغان که می خواستند به طور غیر قانونی به بریتانیا بروند در بحر غرق شدند. این در حال است که تلفات پناهجویانی که از راه های خطرناک به بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی می روند افزایش یافته است. حکومت طالبان می گوید که در یک سال گذشته 800 جسد پناهجویان افغان را از خارج به کشور انتقال دادند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های فرانسوی اعلام کردند که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پر از مهاجران غیر قانونی در آبهای میان فرانسه و بریتانیا 6 نفر جان باختند. با گزارش فرانس پرس همه آنها پناهجویان افغان بودند. این افغان ها می خواستند که به طور غیر قانونی از فرانسه به بریتانیا بروند. در این حال خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید که 65 پناهجو سرنشین این کشتی بودند که در بحیره مانش غرق شد. مقام ها میگویند که جستجو برای ناپدید شده ها جریان دارد. فلیپ ساباتیر، معاون سارنوالی شهر ساحلی بولون فرانسه، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 6 نفر کشته شدگان افغان بودند و بین 30 تا 40 سال عمر داشتند. او افزود که بقیه سرنشینان کشتی به جز چند سودانی تقریبا همه افغانهای بودند که در جمع آنان بزرگسالان و تعدادی از کودکان هم حضور داشتند. مقامهای بریتانیایی و فرانسوی گفتند که 49 سرنشین کشتی نجات داده شدند. به گفته آنها این کشتی صبح دیروز در نزدیکی سواحل شمالی فرانسه غرق شد. مقام ها نخست گفتند که 10 نفر ناپدیدند، اما بعدا اعلام کردند که 2 تن تا هنوز لادرکند. 3 کشتی فرانسوی، 1 هلیکوپتر و 1 طیاره و 2 کشتی بریتانیایی در عملیات جستجو شرکت داشتند. سویلا براورمن، وزیر داخلی بریتانیا، در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از این حادثه ابراز تأسف کرد و الیزابت بورن، صدر اعظم فرانسه، نیز همدردی خود را با خانواده های قربانیان ابراز نمود. او عملیات نجات را ستود. یک مؤسسه خیریه به نام اوتوپیا 56 اقدامات شدید برای جلوگیری از ورود پناهجویان در سواحل را عامل این فاجعه خوانده و به فرانس پرس گفته که موانع سفر قانونی در این مسیر خطر مهاجرت غیر قانونی را افزایش می‌دهد و مردم را مجبور می‌سازد که راه‌های خطرناک را برای رسیدن به بریتانیا برگزینند. موضوع جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی اکنون نه تنها در بریتانیا بلکه در سایر کشورهای اروپایی نیز در رأس برنامه‌های سیاسی قرار دارد. با گزارش روزنامه گاردین، اداره مرزی و ساحلی اروپا روز جمعه اعلام کرد که مهاجرت غیر قانونی به اروپا بین ماه‌های جنوری و جولای سال جاری 13% افزایش یافته، اما همه پناهجویان زنده و مقصد خود نمی رسند. بر اساس گزارش سالانه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، آنها 800 جسد پناهجویان افغان را در یک سال گذشته به کشور بازگرداندند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مولوی عبدالجبار، مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید که پوهنتون‌های افغانستان آماده پذیرش مجدد دختران و زنان است، اما منتظر حکم رهبر طالبان می باشند. او این مطلب را دیروز شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است. طالبان در دسامبر گذشته دختران و زنان را از ورود به پوهنتون‌ها منع کردند و خشم جهانی را برانگیخت. مقیم نائب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را تقدیمتان می کند.
مولوی عبدالجبار، مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، میگوید که پوهنتون‌های افغانستان آماده پذیرش مجدد محصلان دختر هستند، اما رهبر طالبان در مورد بازگشایی پوهنتون‌ها بر روی دختران و زنان حرف نهایی را میزند. او این مطلب را دیروز شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس بیان کرد. به زودی پس از حاکمیت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، دختران بالاتر از صنف 6 از آموزش منع شدند. بعدن در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها برای دختران و زنان بسته شدند. مولوی عبدالجبار افزود که این ممنوعیت را ملا هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، حکم داده و حکم او تا اطلاع ثانی قابل اجرا است. مشاور وزارت تحصیلات عالی طالبان در ادامه افزود که به محض اینکه رهبر طالبان دستور لغو ممنوعیت را صادر کند، آنها آماده پذیرش دوباره دختران و زنان در پوهنتون ها هستند. اما او گفت که نمیتواند بگوید حکم در این مورد کی صادر می شود. به گفته مولوی عبدالجبار، ملا هیبت الله آخوندزاده وقت دستور داد که پوهنتون ها تعطیل شوند، پوهنتون ها تعطیل می شوند و وقت بگوید باز شوند، آمان روز باز می شوند. مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی طالبان گفت که حتی رهبران حکومت آنها به سطح وزرا طرفدار اثرگیری آموزش دختران و زنانند. او در ادامه همچنان افزود که ملا عبت‌الله آخوندزاده را برای آخرین بار 7 یا 8 سال پیش ملاقات کرده است. او در طول 10 سال جنگ شوروی در افغانستان در کنار آنها علیه روس‌ها می جنگید. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سخنان مولوی عبدالجبار مشاور وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نشانه دیگری از نظریات متفاوت در درون طالبان در مورد روند تصمیم گیری و احکام ملا عبت‌الله آخوندزاده است. در حالی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان گزارش ها درباره اختلاف میان رهبران طالبان را رد می کند. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در زمان آن این ممنوعیت را به عنوان یک اقدام موقت را کرده گفته بود که پس از رفع مشکلات پانتون‌ها بر روی دختران و زنان بازگشایی خواهند شد. طالبان وعده های مشابه را در مورد دسترسی دختران به مکاتب نیز داده و می گویند که زمانی که مسائل فنی در مورد لباس و عمل و نقل حل شود صنفا برای آنها اثر گرفته می شوند. مولوی عبدالجبار افزود که همه چیز از قبل آماده است، چی آموزش در مکاتب باشد و چی در پانتون ها. مشاور وزارت تحصیلات عالی طالبان این سخنان را فقط چند روز پیش از دومین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت بیان می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش های خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته باز هم هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه می شنویم که درس های آنلاین از راه دور برای دختران محروم از تحصیل چگونه آغاز شده است؟ و در قسمت دوم برنامه جوانی را برای شما به معرفی می‌گیریم که یک کتابخانه کوچک ساخته است و در کنار آن به متعلمین مکتب تدریس می‌کند. پس از مسدود شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران افغان، شماره از افغان‌های داخل و خارج از افغانستان تصمیم گرفتند تا تدریس آنلاین و از راه دور را آغاز کنند. اما برخی از دختران که از درس و تحصیل محروم هستند میگویند درس آنلاین یک فرصت بسیار خوب است، اما آنها نظر به مشکلات مانند نداشتن دسترسی به اینترنت با سرعت بالا، نبود برق و غیره که دامنگیر آنهاست، نمی توانند از این فرصت خوب استفاده کنند. نازنین عمری یکی از دختران است که در کشور کانادا زندگی می کند و خودش محصل یکی از پوهنتون‌های کشور کانادا است. او با چند تن از دوستانش از راه دور برای دختران محروم از تحصیل مضامین مکتب را تدریس می کند.
خوشبختانه تمام از اینمی دوستایی که از دوران پنتون، از دوران مکتب یا دوستانی بودن که در بعضی از صنف ها و جای ها ما هم ریاضی معرفی شدیم، تمام از اونها حاضر شدن به کمک کردن ما. و بعد از یک چند وقت دیدیم که یک تیم کاری خوب جور کردیم، تو سر روند زمو کار میکردم و در کنار از او بعضی از اعلانات را هم در سوشال میدیا پخش کردم که بگذارند که بیشتر جذب کنیم شاگرد و همچنان استاد. و خوشبختانه شاگردهایی را جذب کردیم و بسیاری هم با تماس شدن و درس ها به شکل غیر منظم جریان داشت. بخاطر میخواستیم که یک طریقی روش تدریس خوب برشاد پیدا کنیم، چون طبعا ما هم بی تجربه بودیم و همچنان شاگردها هم بی تجربه بودن. سوازی خاطر صنف ها را برگزار کردیم به طور امتحانی یک دو هفته واره که خواستیم نتیجه گیری کنیم که چگونه چقدر میتونم موفق باشم. و بعد از دو هفته یک سیستم کاملا قطعی دیگر پیش گرفتیم و خوشبختانه فعلا در هر صنف موجود 30 شاگرد هست و درس آغاز است و شاگردان درس میخوانند. و همچنان صنف ما برای شاگردان هفتم الی دوازدهم هستند و یگانه دلیل که ما صنف پایانتر از او را یعنی در این پروگرام ما شامل نکردیم این است که آنها برداشت از درس آنلاین ندارند، دسترسی به تکنولوژی، به ابزارهای تکنولوژی، موبایل، لپتاپ یا ندارن، یعنی طریقه استفاده ابزارها را نمیفهمن. از او خاطر ما نخواستیم، چون میفهمیدیم که برشان مفید واقعی نخواهد شد. از این خاطر فقط از صنف هفتم شروع کردیم تا بتونن آنها درسهای خود را بخوانن.
نازنین همچنان افزود ما این تدریس را آغاز کردیم، اما امیدوار هستیم یک الگو باشد تا این گونه مراکز بیشتر شوند و دختران افغانستان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.
و با امید از این که این روند ما نه تنهایی که ما شاید چون اسپانسری نداشتیم که مرا به شکل مادی مرا اسپانسر کنند، جد از فامیل ما مادر جان ما کمیشه مرا به شکل معنوی اسپانسر کرده نداشتم، اما ما بابا میخواییم که این یک الگو باشه یا میخواییم یک آیدیا باشه و کسای دیگه که شروع کنند و اقدام کنند. مثلا به مثل ما به هزارا دختر هست در این کره خاکی و اگر هر کدامش باید یک گروپ کوچک که بتونه 100 شاگرد مثلا دو گروپ بخواد تعلیم بدن برشان، فکر کنین که همه دخترها رو میتونن کفر کنن. فعلا هدف ما به این نبوده که کسایی که زمینیش دارن پیسه دار هستن یا نه ما باید به کسایی که اقتصادشان ضعیف است خدمت کنیم، نه. از ما هدف ما یعنی در مجموع به دختر خانم های افغان بودن که از تحصیل محروم شدن، چی آنها مثلا پیسه داشتن، پیسه دار بودن و چی هم مثلا فقر اقتصادی داشتن. سو از این خاطر بسیاری فامیلا هم اینترنت دارن، بسیاری فامیلا موبایل دارن، موبایلشان چارج میشد اتر از طریق کدام سایت نیست که در لپتاپ یا کامپیوتر باشه که منی باید برق وصل باشن، مثلا موبایل های خود چارت میکنن و منتظر ساعت درسی خود میباشن. و همچنان هر کسی دسترسی به اینترنت دارد در هر خانواده، امو خانواده هم که فقر اقتصادی دارن، حتما یک عضو فامیلشان که او دخترشان است یا پسرشان حتما اینترنت فعال کردن سو درس میخوانن. از این خاطر شکر الحمدلله تا یک مشکل نداریم، یا اما بعض وقتا مشکلات می باشه که من صدا قطع وصل میشه یا صدا لود نمیشه به وام یگان وقتی دیده غیر زود تکنه مشکل شکر الحمدلله ما سر نخوردیم.
پروانه رسولی یک تن از دخترانی است که در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید از این که از مراکز و تدریس آنلاین خبر شدم خیلی خوشحال بودم.
در مورد امی درسای آنلاین که ما شنیدم بسیار خوش شدم، به خاطر که درسای ما نیمه مان، چون طالبا آمد دیگه با ما زمینه درس خواندن از دیگه جای مساحت نیست، از خاطر امی درسای را که استادا از طریق آنلاین از خارج از کشور به ما شروع کردن بسیار خوش شدم، چون میتونم که از این طریق همی یک صنف که مانده دیره تکمیل بکنم. اما ما در این شرایط که هستیم ما نمیتونیم آنلاین درس بخونیم، به خاطر که مشکل اول برق است که ما برق کافی حتی به همو ضروریات روزانه خود نداریم، چی برسه به ای که ما از او درس آنلاین بخونیم. دیگه مشکلاتی که مشکلات بی پیسگی است، مشکلات بی اینترنتی است، اینترنت ضعیف است. اولا اونقدر پیسه ما نداریم که ما اینترنت به خود بگیریم، اونقدر اینترنت کافی ما به خود گرفته نمیتونیم، مجبور هستیم پول زیاد بپردازیم تا که اینترنت قوی بگیریم. و در این شرایطی که شما میبینید مردم یک لقمه از نان به خود پیدا کرده نمیتونن، دیگه اینترنت پیسش از کجا بکنن. شخصا خودم که در سابق وظیفه داشتم، همی خرج مصرف روزانه خودم میکشیدم، اما فعلا خودم مثلا از کار ماندیم، خانم ها را اجازه نمیتون که کار کنن، خب ما چی رقم می پیسه مصرف اینترنت مسکویا کنم؟ حتی ما مجبور به این شدیم که اگر کم دگان سر ما فشار به همین تلفن که فعلا پیش خود دارم میرم به خاطر اینکه شکم ما سیر شوم ما بفروشیم. در سابقم که در وقت کرونا، در وقت کووید 19 ای که درس آنلاین شده بود، وقتی که وقت ما درس میخوندیم، استاد وقتی یک درس شروع میکرد، در درس 10 بار صدای از او قطع میشد، ما فقط داخل حضوری میدادیم، خلاص. هیچ چیز ما از او سمستر یک سمستر که درس آنلاین بود چیزی یاد نگرفتیم، چون اینترنت ها ضعیف است، اینترنت خودم ها ضعیف است. من خودم شخصا لپتاپ ندارم، مثل خودم بسیاری از دخترها هستن که همراه مشکلات روبرو هستن، همراه بیبرقی روبرو هستن.
پروانه همچنان افزود در شرایطی که حتی مصارف روزانه را به مشکل به دست می آوریم، برآمدن از عهده تدریس آنلاین و آماده کردن اینترنت با سرعت مشکل خواهد بود.
در سابق قسمی بود که در یک فامیل اگر 3-4 نفر خواهد اقل کار میکردن و امی خرچ روزانه بر ما پیدا میشد، امی زندگی نرمال که داشتیم، یعنی ما یک قسم میگذشت. اما حال در خانه پدر کار نمی کنه، برادر کار نمی کنه، خودم که کار می کردم مال کار نمی کنم، پس ما نان چاشته که داشته باشیم به نان صبح به فکرش هستیم که از کجا شوه، از صبح که داشته باشیم به نان شب حیران هستیم. در این رقم یک شرایط ما پیسی اینترنت از کجا بکنیم؟ حتی ما حالا راضی شدیم به ای که وسایل خانه ما را یک به یک بفروشیم، قدر یعنی وضعیت اقتصاد همگی خراب است، از دیگه طرف به نارامی روحی است، اقتصاد با این آمده میره، یک تشویش دیگه تشویش، ما از لحاظ روحی بسیار نارام هستیم. وقت ذهن یک انسان اینقدر درگیر باشه، او چی رقم درس یاد بگیره؟ او هم با یک اینترنت که سلامش اگر بیایه علیکش نمیایه، اگر علیکش بیایه آخر درسش نمیایه. پس به این قسم خود ما نمیتونیم درس خوانده. حال ما فقط امی که ضروریات روزانه ما پورا شوه، خوراک پوشاک خود پورا کنیم بسیار است، چی برسه به اینترنت، چی برسه به درس آنلاین.
دختران افغان در شرایط امروزی که بر علاوه درس و تحصیل از کار نیز منع شدند، با مشکلات اقتصادی فراوانی روبرو هستند. زهرا حمیدی به این باور است. او میگوید پدری که نمیتواند در طول روز حتی 100 افغانی به دست بیاورد، چگونه میتواند پول اینترنت را فراهم کند؟
پدری که مثلا 100 روپه در روز هم باسانی پیدا کرده، نمیتونه بر ما 100-200 افغانی بده تا ما اینترنت فعال کنیم، درس بخونیم. ما میخواستم که تحصیل ما ادامه بدیم، ولی نمیشه، توان ما نمیرسه برای از اینکه ما بریم تحصیل خود آنلاین پیش ببریم. سابق بود هر کدام ما از خود وظیفه داشتیم، میتونستیم کم پیسی درآمد خود یا چیزی به خود بگیریم.
یکی دیگر از دخترانی که نخواست هویتش فاش شود گفت که خودش در یکی از پوهنتون‌های آنلاین ثبت نام کرده است، اما بنابر مشکلات نتوانست در دروس آنلاین حضور یابد.
اینجا زیاد مشکلات از افغانستان، ما نمیتونیم دسترسی زیادتر انترنت داشته باشیم. مشکلات انترنت یک طرف، مشکلات بیبرقی دیگه طرف. زیادتر خانواده هستن از وای فای استفاده میکنن در افغانستان. یعنی وقتی که ما بخ نداشته باشیم، دسترسی ما به وای فای نمیداشته باشیم که ما از انترنت استفاده کنیم. همین باعث شد که خودم ثبت نام کرده بودم در بخش دیپلماسی میخواستم ماستری خود بگیرم. متاسفانه که نتونستم دیگه ما در این اشتراک بکنم.
شریف پدر است که در یکی از ادارات کار میکند. او میگوید من نمیتوانم با دخترانم زمینه درس آنلاین را مهیا بسازم.
به نظر من این جالب گپ است، به خاطر اینکه اولی که مملکت ما در اون سطح نیست، برق ما وارداتی، به یک دکه ببینی که برق بر یک هفته 15 روز نمیه، این به اون شرایط نیست. و دیگه اینکه اقتصاد مردم تقاضا نمیکنه. ما یا میتونیم که از این آیده که فرزند 10-11 هزار ماش دارم، برای یا میتونم که ما تبلیت بخرم که به حساب آنلاین درس بخونن؟ و در پالوی از این انترنت از این خو مصرف میخوره، دیگه خو نمیشه که با نرم خارج برابر شوه، وقت زمان زیاد بکار داره و در شرایط فعلی به نظر ما بسیار جالب است، هیچ امکان نداره. و بر ما شخصا خود فکر کنم بسیار مشکل است. و مثل ما حتی از ما که پایین تر بسیار کساز در جامعه، خصوصا کسای کار میکنن، کسا و کار هستن، اونم که پیدا میکنن که شب نان خورن میخورن.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه جوانی را به شما با معرفی میگیریم که خودش بنابر مشکلاتی که دارد نتوانسته است تحصیلاتش را ادامه دهد، اما برای جوانان و نوجوانان نیازمند و دختران به طور رایگان تدریس میکند و در کنار آن یک کتابخانه کوچک نیز ساخته است. این جوان نویدالله نیکزاد نام دارد. او میگوید انگیزه ساختن این کتابخانه وقتی در او به وجود آمد که در گذشته ها زمانی که خودش دوست داشت مطالعه کند اما توان خرید کتاب را نداشت.
انگیزه ساختن کتابخانه بر ما از وقت شروع شد، چون که یک وقت خود ما هم توان خریدن کتاب را نداشتیم، توان خریدن کتاب را که دوست داشتیم نداشتیم، چون که قیمت کتابی که ما مثلا میخواستیم را بخوانیم قیمت بود و وقت امکانات ما تلفن هم نبود که ما پی دی اف شب دست بیاریم. و در همین شرایطی که امکانات تلفن از جوانان نمیتونن که پی دی اف و کتاب را دست بیارن، خب ما با اتفاق دوستایم از استادای عزیزم از محصلین از تمام دوست و آشنایی که داشتم کتاب جمع‌آوری کردم به شکل رایگان. هر کسی به نظر به اندازه خود یک جلد، دو جلد، ده جلد، 20 جلد یا اضافه تر یا کمتر به ما کتاب دادن تا که ما تونستیم بر اولین بار کتاب جمع‌آوری کنیم. در حدود 1000 جلد بود که ما یک نمایشگاه کتاب را برای انداختیم در پیش پانتون کابل. یعنی یک جوان میتونست که به یک کتاب بانه و بجاش یک کتاب ببره. و این نمایشگاه خود را بار دوم هم انجام دادیم و بار دوم کتاب های ما و زیادتر شد و استقبال مردم هم بیشتر. پس ما خواستیم که این کتاب ها را به جایزی که زایی شوند و در جای کنج مانده شوند در کتابخانه باشه که دیگه جوان ها هم ازش استفاده کنند. در نزدیکی پانتون کابل ما کتابخانه ای را افتتاح کردیم که تقریبا حدود یک سال الی دو سه ماه کمتر ما همونجا فعالیت داشتیم.
نوید میگوید بیشتر کسانی که از آنها کتاب می گرفتند دختران بودند، اما بعد از یک مدت و زیاد شدن محدودیت ها بالای دختران و کم شدن مشتری کتاب، او مجبور شد کتابخانه را به خانش انتقال دهد.
و زیادتر مشتری های ما هم دختر خانم ها بودند، چون برشون راحت بود، بدون پول می آمدند کتاب تبادله می کردند. فقط 20 افغانی از پیش از اونا گرفته می شد به خاطر تبادل کتاب، دیگه پول نمی پرداختند. مثلا کتاب های بسیار قیمتی بود که نو خریدن نمیتونستن، ولی خوش بودن که با 20 افغانی میتونن نور به دست بیارن. کتابای از قبیل کتابای سیاسی داشتیم، کتابای اجتماعی داشتیم، کتابای ادبیات داشتیم، ادبیات پشتو، ادبیات دری، ادبیات انگلیسی، کتابای مختلف داشتیم، رمان داشتیم، کتابای انگلیسی داشتیم، بسیار کتابای زیاد داشتیم که حالا هم دارمش، تمامش پیشم است. و از کتابای رمان که دختر خانم ها بسیار دوز داشتن و کتاب های انگیزشی همچنین کتاب های اسلامی بیشتر مردم استفاده میکردن و در وقتی که ما کتابخانه را ساختیم در حدود 2500 جلد کتاب در کتابخانه ما وجود داشت. خب مطالعه خب بین جوان ها کم بیرنگ استک و قدر رنگ رو خوب نداره، ولی در کل خوب بود. جوانایی که شوق و علاقه به مطالعه داشتن از بسیار راه های دور می آمدن، حتی نیم ساعت یک ساعت به موتر تای منزل میکردن تا می آمدن نجه کتاب بدست بیارن و ما بر همو جوان ها بسیار خوش می شدیم. نمی خواهیم این موضوع ریاد کنم، ولی باز هم وقتی که محدودیت ها بالای دختر خانه ما بیشتر شد دیگه ما مجبور شدیم، چون مشتری های ما از پایین رفت. ما با همو 20 افغانی که از محصلین می گرفتیم کرای همو کتابخانه را مهیا میکردیم، ولی دیگه نتونستیم، مشتری های ما کم شد و ما مجبور شدیم کتابخانه خود انتقال بدیم بس خانه خود.
نوید الله با بستن کتابخانه‌اش کار و خدمتش را برای جوانان و نوجوانان متوقف نکرد و در خانه‌اش صنوف درسی ساخت و به طور رایگان برای کسانی که نیازمند هستند و قادر به پرداخت فیس به کورس نیستند تدریس می کند.
کار خود را متوقف نکردیم. در خانه یک صنف ساختیم، صنف آموزشی که در ایجا دختر خانم ها اطفال بی‌وضاحت می توانند بیان به راحتی درس بخوانند. البته اولویت به کسایی هستند که توان پرداخت فیس گرانبها را به دیگر کورس ها ندارند، اینجا میان و رایگان درس میخوانند. فقط قلم و کتابچه خود را خودشان میخرند، دیگر از نگاه درس رایگان درس میخوانند و فعلا هم حدود 5 الی 6 ماه میشه که کورس در همین اتاق من فعال است و دلم به خاطر چی جمع است که من اینجا کرایه نمیدم، چون که فقط من کرایه خانه خودم است که او را به صاحب خانه میتیم و فقط این صنف که هست دیگه کرای اضافه ضرورت نداره، چون دبو کرای خانه ما مجرا میشه و به همون خاطر ما میتونیم اینجا راحت و رایگان درس بدم. چون روزهای اول تعداد شاگرد را کم بود، ولی حال تعداد شاگرد حدود 250 نفر الا زیادتر، الا 270 نفر شاگرد شده که 70-80 فیصدشون دختر خانمای جوان هستن و اینجا من به راحتی بدون از اینکه استرس فیس باشه، استرس پول باشه، استرس ازی باشه که چطور کنم آخر ماه شد پولم چطور شود، فیس کورسم چطور شود، بدون از این استرس ها من درس میخونم و من واقعا بسیار خوش هستم از این کار.
نوید در ساعات مختلف مضامین مختلف تدریس میکند. او که بیشتر از 200 شاگرد دارد میگوید هرچند فرصت های کاری برایش وجود دارد، اما او میخواهد به نوجوانان نیازمند و دختران محروم از تحصیل خدمت کند.
از هفته صبح الی 12 چاشت خودم درس میتم در همین صنف که در اتاقم است. وقتی از خواب بیدار میشم دیگه صنف آماده میسازیم بخاطر درس. دیگه داخل اتاقم هم مکمل یک کتابخانه عالی است، چون کتابخانه خود را وقت بسته کردیم داخل صنف او را ایج انتقال دادیم. 5 ساعت خودم درس میتم که 2 ساعتش سواد آموزی است، 1 ساعتش تجوید است و 2 ساعت دیگهش هم انگلیسی است که 3 تایمش مربوط دختر خانم های بزرگ میشه و 2 تایمش مربوط اطفال میشه. مضامینی را که در کورس درس میدیم مضامین انگلیسی هست، مضامین تجوید قرآن کریم است و مضامین سواد آموزی است که خودم درس میدم و مضمون قرآن کریم است که یک استاد خیرخواه دیگه است که 1 ساعت خود صرف میکنه از طرف دیگر به این سن درس میده و 2 ساعت هم کورس خیاطی که تقریبا 2 هفته میشه که تاسیس کردیم و به خانم ها روزانه 2 ساعت خیاطی درس میدن که این پروسه به 6 ماه جریان داره و بعد از تکمیل 6 ماه مازی خانمایی که ایجا کورس خواندن، البته کورس هم رایگان است، البته خانمایی که ایجا درس خواندن از اینا یک امتحان میگیریم که آیا خیاطی رو بلد شدن نشدن. وقتی بلد شده باشن ما کوشش نهایت خود را میکنیم که برشون شرایط کاری را فراهم بسازیم تا که اینا هم بتانن که نانوار فامیل خود شوند و اینا هم بتوانند که بازو شوند به فامیل خود. شرایط کاری برام زیادتر فراهم شد، ولی ما در این کاری که حال میکنم بسیار شوق علاقه پیدا کردیم. میخوایم که میرای خود ادامه بدم و آهسته آهسته روز شوه که من این مرکز خود بزرگتر بسازم، کلانتر بسازم و تمام وقت خود صرف همین مرکز کنم.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می شود. نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان، امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا، اینا مهاجرت کردن، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتاب‌های ویدی گرفته شده، به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتاب‌های چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودن که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتن و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدن و در اصلش کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختن که در اصلش گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتن و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه داره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردن. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود تولد پسر اینا جشن میگرفتن و خوشحال میشدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا، یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم از این ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت های خوب داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و تبادله اموال صورت می گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده می شد به خاطر تبادله کالاها و امیر به نام پیسو یاد می کردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلاتی که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشه. در بعضی از روایاتشان به چیزای دیگه ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون بنیاد و دستور معنا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسبه باشه، چون نام پدرش پور و اسبه بود و نام پدرکرانش هم میشت اسبه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت رایه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول رهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند، به زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره های تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپا دوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعد از درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماهور نهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا با شیبانی‌ها می‌پردازیم. شیبانی‌ها ازبکای ماهور نهر بودند و بنیانگذار سلسله‌شان محمد خان شیبانی به شمار می‌رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می‌باشه و اصل نسب خود به چنگیز می‌دانست. اینا زمانی که به ماهور نهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف ضعف گرایید، با وجود که اولاده های اینا در ماهور نهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماهور نهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کنم عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، بخصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا بلخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که به فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابوریان بود که بنیانگذار این دوره ظهیر الدین محمد بابور بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیر الدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و با سکه ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که این در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و این خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابوریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردند، این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی، باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از صد افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیر علی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیر علی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیر علی خان می باشد. امیر شیر علی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیر علی خان به قدرت رسید، برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و در صدد از این بودند که امیر شیر علی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیر علی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیر علی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفت. اوجی خواست که مردم به کمک مردم هزاره بزد امیر شیر علی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیر علی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیر علی خان با محمد اعظم خان یک جا شد و اینا بعد از جنگ های را بزد امیر شیر علی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیر علی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان در طی این جنگ بود که شهزاده محمد علی خان پسر امیر شیر علی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیر علی خان شد و امیر شیر علی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردن و به طرف کابل آمدن و محمد افضل خان برادر دیگیشان به قدرت رساندن. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیر علی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختن. در این زمان امیر شیر علی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که بزد اینها جنگ بکنن که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم از بقیه آقچه کشته شد و امیر شیر علی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشد. اما این امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوج امیران که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد، با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و در او وفات شد و سردار عبدالرحمن خان هم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از این دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که با بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، بر علاوه که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون و تکنولوژی را پیدا بکنه. از این خاطر بود که در سال 1869 از هند برتانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام اصلی شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چقدر مدت در مزار وفات یافت.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین. ساعت درسی را در همین جا به پایان میرسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.